ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. کریمه برای پیوستن به روسیه همه پرسی برگزار می کند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بررسی واکنش در مقابل روسیه امروز نشستی اضطراری برگزار می کنند. وزیر خارجه ایران به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف یک کشتی حامل موشک واکنش نشان داد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، مجلس جمهوری خودمختار کریمه روز 16 مارس 25 اسفند ماه را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی برای پیوستن به روسیه تعیین کرد. گریگوری لوف، یک نماینده مجلس کریمه، امروز به خبرگزاری فرانسه گفت از رئیس جمهوری و مجلس روسیه خواسته شده تا آنها نیز موافقت خود را با پیوستن کریمه به این کشور اعلام کنند. کریمه شبه جزیره‌ای در جنوب اوکراین است که تاکنون از حکومتی خودمختار در چارچوب سیاسی اوکراین برخوردار بود، اما به دلیل سقوط دولت متحد روسیه به ریاست ویکتور یانوکوویچ در اوکراین، نیروهای نظامی روسیه این شبه جزیره را عملاً در کنترل گرفتند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز نشستی اضطراری در مورد اوکراین برگزار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ها، هدف از این نشست رایزنی درباره شدت واکنش آنها به حضور نیروهای روسیه در کریم است. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به خصوص کشورهای اروپای شرقی، خواستار اعمال تحریم های شدید علیه روسیه هستند، اما شماری دیگر و در رأس آنها آلمان خواستار حل مسئله از طریق مذاکره و میانجیگری هستند. نشست بروکسل قرار است ساعت 11:30 صبح امروز به وقت محلی در بروکسل برگزار شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف کشتی حامل موشک به مقصد غزه واکنش نشان داد. مقامات اسرائیلی دیروز گفتند یک کشتی پانامایی را توقیف کردند که از سوی ایران با محموله موشک‌های زمین به زمین برای فلسطینی ها فرستاده شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود انتشار خبر توقیف این کشتی را همزمان با برگزاری نشست آیپک تصادفی جالب یا تکرار دروغ‌های شکست خورده اسرائیل توصیف کرد. نشست سالیانه آیپک یا کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل دوشنبه گذشته با شرکت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا برگزار شد. مقامات ایرانی از آیپک به عنوان لابی صهیونیستا یاد می‌کنند. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه، هم دیروز فرستادن این کشتی توسط ایران را تکذیب کرده بود. و دومین روز نشست کارشناسی ایران و 5+1 صبح امروز در وین ادامه یافت. نخستین روز این نشست دیروز در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد. نشست امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود. قرار است این مذاکرات تا روز جمعه و در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه یابد. و ما عزیزان شنونده، فرصت خبرها به پایان می رسد، ولی نوبت می رسد به برنامه هفتگی صحنه، کاری از بابک غفوری‌آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با دنیای سینما و تئاتر همراه باشید.
سینمای جهان.
برگزاری مراسم اسکار مهمترین اتفاق سینمایی هفته گذشته بود. مراسمی که روند اهدای جوایزش باعث شد تا شب کامیابی دو فیلم جاذبه و 12 سال بردگی باشد. دو فیلمی که از مدت‌ها قبل و پس از انتشار فهرست نامزدها از سوی کارشناسان و منتقدان به عنوان پرشانس‌ترین نامزدهای امسال نام برده می‌شدند. استیو مک‌کوئین، کارگردان فیلم 12 سال بردگی با دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم، ضمن اینکه تبدیل به نخستین کارگردان سیاه‌پوست برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد، به واسطه مضمون فیلمش موضوع نژادپرستی و حقوق سیاهان را به عنوان تم غالب جوایز امسال مطرح کرد تا روندی که از ابتدای امسال در چند فیلم شاخص امسال سینمای آمریکا دیده می‌شد تکمیل شود. And the Oscar goes to 12 Years a Slave. Brad Pitt. Jeremy Kleiner, Steve McQueen, and Anthony Katagas, producers. آرمین میلادی، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن استرالیا، درباره دلایل توجه آکادمی اسکار به فیلم 12 سال بردگی چنین میگوید:
امسال یکی از تمای اصلی که توی فیلمایی که مورد توجه بودن پیش از انتخاب برای اسکار می‌دیدیم که فیلمایی که مربوط به جامعه آفریقای آمریکایی یا سیاه‌پوستای آمریکا هستن خیلی مورد توجه بود تو تمای فیلمایی که امسال مطرح بودن، از جمله 12 سال بردگی و همچنین فیلم پیشخدمت و حتی توی فیلم کاپیتان فیلیپس هم یه چمایی از این نمونه رو داشتیم. بنابراین انتظار می رفت که فیلم 12 سال بردگی شانس خیلی زیادی برای گرفتن اسکار داشته باشه. به نظر میاد که اعضای آکادمی می خوان که این روندی که بوده در گذشته رو بشکنن و جامعه سیاهای آمریکا بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. همچنین میبینیم که از اون طرف مثلا رئیس آکادمی الان یک خانم سیاه‌پوست هستن، بنابراین اینو تو لایه‌های مختلف هالیوود اینو شاهد هستیم.
12 سال بردگی که در 9 رشته نامزد دریافت جوایز اسکار بود، توانست علاوه بر جایزه بهترین فیلم، دو جایزه مهم بهترین بازیگر نقش دوم زن و بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم کسب کند. اما این فیلم از نظر تعداد جوایز دریافتی فاتح اصلی اسکار 2014 نبود. این فیلم جاذبه ساخته ی آلفونسو کوارون بود که با دریافت 7 جایزه بیشترین تعداد مجسمه اسکار را به دست آورد. از جمله اسکار ارزشمند بهترین کارگردانی را که در حضور رقیبان قدرتمندی چون مارتین اسکورسیزی و دیوید اوراسل به آقای کوارون رسید.
The Oscar goes to...
The Oscar goes
Do I get this
to...
one?
Yes.
All right, Alfonso Cuarón.
کلوپ خریداران دالاس هم با دریافت 2 جایزه بازیگری نقش اول و دوم مرد برای متیو مکانهی و جرد لتو تبدیل به یکی از فیلم‌های موفق اسکار امسال شد. با در نظر گرفتن 2 اسکار فیلم گتسبی بزرگ و اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای فیلم او و همچنین تک جایزه جزمین غمگین برای بازیگری کیت بلانشت، عملاً 2 فیلم کلاهبرداری آمریکایی و گرگ وال استریت تبدیل به ناکامان اصلی جوایز اسکار امسال شدند. آرمین میلادی در تحلیل دلایل احتمالی بی‌اعتنایی اعضای آکادمی اسکار به 2 فیلم کلاهبرداری آمریکایی و گرگ وال استریت چنین می‌گوید:
فیلم کلاهبرداری آمریکایی با اینکه نامزد بیشترین تعداد اسکار بود همراه با فیلم جذابه، یعنی 10 اسکار، هیچ اسکاری رو نتونست به خودش تعلق بده و همینطور فیلم گرگ وال استریت اسکاری نتونست بگیره. هر دو این دو فیلم فیلم‌های خوبی هستن، فیلم‌های خیلی به سطح بالایی هستن، نمیشه بهشون ایرادی گرفت، ولی خب به خاطر وجود رقبای مثل فیلم 12 سال بردگی که نه تنها به خاطر خود ساخت فیلم و بعد سینمای ارزشمندی که این فیلم داره ارائه میده، به خاطر دلایل سیاسی پشت قضیه هم گویی رقابت تونست بدزده از این دوتا فیلم دیگه و تو رشته های فنی هم خب فکر نمی کنم که قابل رقابت بودن با فیلم جاذبه. همینجور در رشته های بازیگری هم باز فیلم های دیگه ای بودن که از این فیلم ها سرتر بودن و این دلیل بد بودن این فیلم ها نیست، ولی خب نشون میده که هر سال به خاطر تمی که آکادمی دنبال میکنه یک سری فیلم ها شانس برد بیشتری دارن.
اما بجز رویدادهای مرتبط با اسکار، این هفته در اکران سینماها تریلر بدون توقف با بازی لیام نیسن پرفروشترین فیلم سینماها بود. فروش افتتاحیه این فیلم 30 میلیون دلار بود که در کنار فروش 20 میلیون دلاری در بازارهای بین المللی باعث شد با 50 میلیون دلار یک فروش افتتاحیه مناسب برای این فیلم اکشن رقم بخورد. در بدون توقف لیام نیسن یک مأمور حفاظت هوایی است که مجبور است با تهدیدهای فردی ناشناس برای کشتن مسافران مقابله کند.
Someone on this flight is threatening to kill someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account number.
We're midway across the Atlantic. How do you kill someone in a crowded plane and get away with it?
فیلم دوم جدول محصول تازه هالیوود در روایت زندگی عیسی مسیح بود. این فیلم با نام پسر خدا زندگی پیامبر مسیحیان از زمان تولد تا به صلیب کشیده شدن را روایت می‌کند و در آن بازیگر پرتغالی دیگو مورگادو نقش مسیح را بازی می‌کند. پسر خدا در نخستین هفته اکران 26.5 میلیون دلار فروش کرد.
Sins are forgiven, my son.
I thought only God could do that.
Which is easier, to say his sins are forgiven, or say he get up and walk?
I've had reports of a young prophet of Nazareth. It's rumored he works miracles.
انیمیشن فیلم لگو هم در ادامه موفقیت‌هایش با 21 میلیون دلار فروش ضمن قرار گرفتن در جایگاه سوم جدول توانست مجموع فروش داخلیش را در بازار آمریکای شمالی به رقم قابل توجه 210 میلیون دلار برساند.
سینمای ایران.
با وجود اکران 9 فیلم جدید در سینماهای ایران، اما فضای کلی سینما همچنان متأثر از گمانه‌زنی‌های اکران نوروزی است. این در حالی است که با تغییرات انجام شده در ترکیب شورای صنفی نمایش، سازوکار عملکرد این نهاد در آینده نامشخص شده و مشخص نیست که جهتگیری و آیین‌نامه‌های این نهاد ناظر بر روند اکران فیلم‌ها در ایران چگونه خواهد بود. در این میان فیلم معراجی ها ساخته مسعود دهنمکی به عنوان نخستین فیلم اکران نوروزی نمایشش را از 2 هفته پیش شروع کرده و گفته شده به عنوان پرفروش‌ترین فیلم این روزها تماشاگران زیادی هم جذب خود کرده. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا اوایل این هفته گزارش داده بود که دانش آموزان مدارس مختلف به شکل سازماندهی شده به تماشای این فیلم برده می شوند و بخشی از تماشاگران آن را تشکیل می دهند. مجموعه فروش معراجی ها در تهران پس از 2 هفته نمایش از مرز 250 میلیون تومان گذشته.
فکر خاله‌بازی جبهه، جبهه توپ و تانک نقل نواتی سر به داده.
آدم ها الان چند هفتیه؟ یک عده هستن نشستن پای خانهشان میگن جنگ جنگ تا پیروزی.
صد تا بجن جای دیروزی.
قرار است از روز چهارشنبه فیلم خط ویژه به عنوان دومین فیلم اکران نوروزی نمایشش را در سینماها آغاز کند. این ساخته مصطفی کیایی در جشنواره اخیر فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به دست آورده بود و با استقبال نسبی منتقدان هم روبرو شده بود.
میلیارد پول من اشتباهی اومده تو حساب شما. میخوام همین الان بیاید دم بانک
بگیرم. از کجا معلوم پول مال شما باشه؟
بابا کجا فهمیدیم این پول اومده تو حساب شما؟
پول نداریم اون تو.
شیکتون به من میگه امشب اینجا چه خبره؟
طرف وثیقه و راندخاری و چه میدونم یه وثیقه 200 تومانی داره 10 میلیارد وام میگیره.
آقا موجودیت فقط 3000 تومان.
آقا اشتباه میکنی. باید 10 میلیارد 3000 تومان بشه.
پول از حساب خارج شده. دو دقیقه بعد رفته توی
تقدیر از 5 بازیگر قدیمی سینمای ایران عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، جمشید مشایخی، علی نصیریان و محمد علی کشاورز از دیگر اتفاقات خبرساز هفته گذشته بود که از سوی بنیاد سینمایی فارابی انجام شد و در آن از علی حاتمی فیلمساز درگذشته سینمای ایران نیز با حضور دخترش لیلا حاتمی تقدیر شد.
تئاتر.
با ادامه سکوت مسئولان تازه مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد درباره سیاست‌ها و برنامه‌های آینده‌شان، فضای ابهام و تردید همچنان در تئاتر ایران ادامه دارد و حتی شایعاتی چون احتمال تعطیلی تئاتر شهر در نیمه اول سال آینده به منظور بازسازی و تعمیر منتشر شده است. هرچند مدیر مجموعه تئاتر شهر این شایعه را رد کرده، اما مشخص نیست که روند ادامه فعالیت این مجموعه در حالی که گفته می شود به شدت نیازمند بازسازی است در سال آینده چگونه خواهد بود. ابهام درباره وضعیت نگهداری تالارهای نمایشی تنها محدود به تئاتر شهر نیست و وضعیت ساختمان اداره تئاتر و تالار مولوی نیز که یکی تعطیل شده و دیگری با وجود نیاز شدید به بازسازی به فعالیتش ادامه می دهد هم نامشخص است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.